سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هزینه‌ای که تهران صرف عملیات تروریستی می‌کند را قطع کرده است. مشاور رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با علی شمخانی دیدار می‌کند. و امیر قطر در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش پولی را که تهران به توصیف او برای عملیات تروریستی صرف می‌کرده قطع کرده است. مایک پومپئو با اشاره به اینکه گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله دیگر قادر به دریافت پول از ایران نیستند، گفت واشنگتن همچنان فشار بر تهران را ادامه می‌دهد. آقای پومپئو که روز دوشنبه در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل سخن می‌گفت، همچنین جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به توصیف او با ادیان دیگر سر جنگ دارد، مسلمانانی را که از دین خارج شوند مجازات می‌کند و سالهاست شعار مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق ادیان متهم است. تهران با پافشاری بر آزادی مذاهب در ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار می‌کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه و همچنین مطرح شدن موضوع شرکت آمریکا در مذاکرات گروه 4+1 با ایران انجام می‌شود. رئیس جمهوری فرانسه گفته است هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش در وضعیت کنونی است. مقام‌های ایران لغو همه تحریم‌ها را به عنوان شرط حضور آمریکا در این مذاکرات مطرح کردند. امانوئل بون آخر خرداد ماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است روز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و در مورد تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان تبادل نظر کند. کاخ سفید گفته است که این دیدار مسائل اقتصادی، امنیتی و نیز مسائل مربوط به مقابله با تروریسم را در بر می‌گیرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دیدار امیر قطر و ترامپ با هدف تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور انجام می شود. عربستان سعودی و شماری از متحدانش با قطر قطع رابطه کرده و این کشور را تحت تحریم قرار دادند. در حالی که آمریکا روابط بسیار نزدیکی با عربستان دارد، قطر نیز محل پایگاه هوایی آمریکا در منطقه است. در جریان تنش‌های فزاینده میان ایران و آمریکا، ایالات متحده چند فروند جنگنده F-22 به پایگاه هوایی العودیده قطر فرستاده است. و وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه جریان دارد موفقیت آمیز بوده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که در نخستین گام به سوی صلح طرف‌های مذاکرات بر سر بیانیه مشترکی توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه مشترک نقشه راهی را برای پایان دادن به جنگ 18 ساله بنیان می‌گذارد. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یکشنبه آغاز شد، اولین نشستی است که نمایندگان طالبان را رو در رو با نمایندگان دولت افغانستان قرار داده است. سلمی خلیلزاد نماینده آمریکا هم در این مذاکرات حضور داشته است. این گفتگوها از جمله برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش‌بس دائم و دستیابی به راه حل سیاسی میان گروه‌های افغان انجام می‌شود. آمریکا خواستار دریافت تضمین است که افغانستان به پایگاهی علیه آن کشور و متحدانش بدل نشود. نشست اخیر را که پس از چندین نشست میان سلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان برگزار شد، قطر و آلمان تدارک دیدند. در همین بخش کوتاه خبری تحلیلی در این رابطه بیشتر خواهید شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها شنیدید از مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر. قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی، رادیوی افغان زبان رادیو اروپای آزاد همراه با من در استودیو است تا بیشتر بدونیم از مذاکرات و بیانیه‌ای که ظاهرا صادر شده در این رابطه. آقای حبیب، جزئیات بیشتر چه هست در رابطه با این مذاکراتی که گفته میشه موفقیت آمیز بوده؟
بله، قسمی که شما اشاره داشتین گفتگوهای بین الافغانی که تحت عنوان بین الافغانی در قطر برگزار شده بود به پایان رسید و موافقت آمیز خوانده شده، بخصوص به این دلیل که در پایان این نشست دو روزه کسایی که اشتراک داشتن، مقامهای حکومت افغانستان، فعالان مدنی و همچنان نماینده های طالبا، که همه ایشان در آغاز این نشست گفته شده بود که هر کس بر سطح شخصی خود در این ظرفیت های شخصی و در سطح شخصی اشتراک میکنن و از کسی نمایندگی نمیکنن. پافشاری طالبا بیشتر روی این موضوع بود، به دلیل این که نام میخواستن بگویند که ما با حکومت افغانستان ننشستیم در این نشست، اما سه مقام حکومت افغانستان هم اشتراک داشت و در پایان این یک قطعنامه هم به نشر رسید که در این قطعنامه فکر میکنم مهمترین نکته که تبارز یافته این است که تأکید شده که تلفات افراد غیر نظامی به صفر تقرب کنه و پایین ترین سطحش برسه. مدارس، تأسیسات عامل منفعه و سایر تأسیسات عامل منفعه، قسمی ما گفتم اینا هدف قرار نگیرن و به غیر نظامی آسیب نرسه. مهمترین نکتهش فکر میکنم که در حال حاضر همین است.
آقای حبیب، شما به عنوان خبرنگار که خب سالهای سال این تحولات رو دنبال کردید، آیا معتقد هستید که این بیانیه واقعا قدم اول برای صلح خواهد بود، یا اینکه نه یک قرارداد حالا فرمال و خیلی رسمی و قرار نیست که یک خاصیت اجرایی داشته باشه؟
خب البته خاصیت اجرایی نداره، قسمی که شما گفتین مریول اجرا نیست این قطعنامه، اما به هر صورت آغاز برای گفتگوهای آینده میتونه باشه و به طور مفصل در بعض موارد اشاره شده که مثلا رهایی بی قید و شرط زندانیان کهنسال، تضمین امنیت مؤسسات امن‌منفعه، از تامین مؤسسات تعلیمی و همچنان در یک قسمت دیگر قطعنامه از تضمین اجرایی شدن موافقتنامه های صلح در آینده و کمک های جامعه جهانی با مناطق آسیب دیده که تحت کنترل طالبان است، بخصوص و ای که از افغانستان بر علیه کدام کشور دیگر استفاده نمیشه و عدم مداخله کشورهای همسایه بخصوص در امور داخلی افغانستان، به این موارد پرداخته شده که در گفتگوهای آینده در مرحله بعدی این میتونه یک نقشه راه برای مذاکرات بعدی و رسمی باشه.
یک نکته دیگه هم که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، مفاد این حالا بیانیه اگر اسمش رو بذاریم، هست که گفته میشه ظاهرا بیانیه به زبان پشتو مفادی که داره کمتر هست از آنچه که به زبان دری و انگلیسی منتشر شده.
بله، تفاوت های در متن و محتوای این بیانیه در زبان پشتو در مقایسه با زبان های دری فارسی و انگلیسی دیده میشه. دو نقطه فکر میکنم که در خور توجه است در این مورد. یکی که در زبان پشتو در ارتباط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید شده و ذکر شده که در زبانهای دری و پشتو دیده نمیشه، و نقطه که در زبانهای دری و انگلیسی دیده میشه این است که البته گفتم که به زبان پشتو نشر شده، تاکید روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، و در زبان دری و انگلیسی که نشر شده تضمین حقوق زنان و اقلیت هاست که در زبان پشتو تذکر نرفت.
خیلی ممنونم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیو افغان زبان رادیو اروپای آزاد. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه. دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران روز 17 تیر در حالی به پایان رسید که از 24 سردیس هنرمندان معاصر فقط یک مورد به یک هنرمند زن ایرانی اختصاص داشت. جزئیات رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران با تمرکز بر پورتری هنرمندان معاصر در امارت عین‌الدوله در تهران به کار خود پایان داد. سمپوزیوم مجسمه‌سازی در چارچوب برنامه سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هدف ایجاد زمینه مشارکت فعال هنرمندان مجسمه‌ساز به منظور تجلیل از مقام والای مفاخر فرهنگی ایران و توسعه و تبیین نقش هنر مجسمه‌سازی اجرا می‌شود. در این سمپوزیوم فردیس هنرمندانی چون هوشنگ کاظمی، علی اکبر صادقی، غلام حسین بنان، ابراهیم حقیقی، قباد شیوا، علی نصیریان، احمد عالی و جمیله شیخی ساخته شده و قرار است در اماکن عمومی نصب شود. تعدادی از هنرمندان به ویژه هنرمندان زن از برگزار کنندگان این سمپوزیوم انتقاد کردند و این پرسش را مطرح کردند که چه کسانی و بر اساس چه گزینشی از میان 24 هنرمند تنها یک هنرمند زن را در سطحی تشخیص دادند که جزو مفاخر محسوب شدند. ژینوس تقی‌زاده، مجسمه‌ساز و هنرمند هنرهای مفهومی و منتقد، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
والا من واقعا کنجکاوم بدونم که اون شورایی که دور هم جمع شدن و به این فهرست رسیدن کیا هستن، چون هیچ جای وبسایت سازمان زیباسازی هم از اون شورای هنری که این فراخوان رو داده و کارها رو تایید میکنه نام برده نشده. واقعا بر من جالب بدونم کیا دور هم نشستن و به این نتیجه رسیدن که میان 24 هنرمند معاصر فقط خانم جمیله شیخی بازیگر صلاحیت این رو دارند یا همسنگ هنرمندان مرد هستن که ازشون سردیسی توی شهر گذاشته بشه. کیا به این نتیجه رسیدن که طراحان گرافیک معاصر میتونن و چه خوب که هستن سردیسشون باشه، ولی مثلا یه هنرمندی مثل بهجت صدر، مثل فریده لاشایی، یا هنرمند نگارگری مثل کلارا آبکاری، یا کارگردان سینمایی مثل رخشان بنی اعتماد، موزیسیانی مثل گلنوش خالقی و خیلی های دیگه در این حد نیستن که ازشون سردیسی کار بشه. من بیشتر از همه کنجکاوم بدونم اونها کیا بودن. کنجکاوی دیگر من اینه که بدونم چه کسانی توی این نشست‌ها شرکت کردن و هرگز این سوال رو نپرسیدن از مسئولین سازمان زیباسازی.
نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران در انجمن شاعران در خیابان دولت با تمرکز بر شاعران نوگرای ایران در سال 95 برگزار شد. در نخستین دوره این رویداد نیز نام فروغ فرخزاد، یکی از مهمترین چهره‌های شعر معاصر ایران، حذف شد و از میان 14 هنرمند تنها سردیس دو شاعر زن، پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده ساخته شد و در باغ خانه شاعران نصب شد. اما این همه ماجرا نیست. آثار خلق شده در این سمپوزیوم مجسمه‌سازی نیز چندان چنگی به دل مخاطبان این حوزه نزده و حتی عدم شباهت بعضی از مجسمه‌ها حاشیه ساز شده است. عباس مشهدی ساده، مجسمه‌ساز و از پیشکسوتان این حوزه، در گفتگوی با رادیو فردا به آثار درخشان ابوالحسن صدیقی، شاگرد کمال‌الملک، اشاره و تاکید کرد که بیشتر آثاری که در این سال‌ها ساخته شده‌اند کم اعتبارند.
مجسمه سازای زیادی گرچه نداشته این، ولی همون یکی دو سه چارتایی که داشته این کارهای ارزنده تری را عرضه کرده بوده اند، در حالی که با این همه امکانات امروزی قرن 20 و قرن 21 بهره‌مند نبودن، محروم بودن. مثلا در تهران باز میدان فردوسی خودمون مجسمه ایستاده فردوسیه و یا عمر خیامه و یا سعدی که در شیراز گذاشته است، 5 تن سنگ تراش داده، یک چیز بسیار با شکوه و با احتشامی رو گذاشته در شیراز. خب ما نداریم این کیفیت کارها رو، نداریم. این جای بررسی و بحث و توصیه هست به سازمان های برگزار کننده به نگاه دقیق تر و بیشتر و گسترده تری به ماجرا داشته باشن، چرا که آیندگان میان و نسل ما رو سرزنش خواهند کرد که چرا نسل های پیشینترشون که نداشتن 14-15 قدر مجسمه سازی نداشتن، ولی وقتی که شروع کردن انقدر ارزنده و طلایی کار در اومد، ولی نسل ما قبل ما اینچنین کارهای کم حاصل و کم اعتبار.
کیفیت آثار مجسمه سازی و سردیس چهره های نامداری که در سالهای اخیر در بینال های مجسمه سازی در ایران ارائه شدند بارها مورد انتقاد قرار گرفتند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایرانی. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.